بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا نبی الرحمه ابو القاسم محمد و آله و اصحابه. عرض سلام به محضر برادران و خواهران عزیز. تشکر از اینکه بنده را قابل دونستین به جمع خودتون دعوت کردید و پذیرفتید. تبریک عرض میکنم ماه مبارک رمضان رو. حالا چه شوخی چه جدی، چون یکی از بستگان ما که مرحوم شدن میگفتن که من اخیراً فهمیدم که اهل ولایتم و علائم ایمان در من بیدار شده. گفتم چطور؟ ایشون گفتن که شنیده بودم که امام سجاد علیه السلام هرچه به پایان ماه رمضان نزدیک میشه ایشون ناراحت تر میشن و گریه میکنن برای فراق و که ماه مبارک رمضان تمام شد. منم یه همچی حال و احساسی دارم، فقط با یک تفاوت که ایشون میگفت من هر روز که میگذره ناراحت میشم از این که به ماه رمضان سال آینده یک روز نزدیکتر شدیم. از همین ماه رمضان بزنین شروع کنیم عرایزمون رو، که دو تا روی کرد به دین، معرفت دینی و احکام دین وجود داره. یک روی کرد اکثریت ماست که حالا این شوخی ها پشتش یه نوع جدی هم هست، واقعا نگاهمون همینه که به شریعت به عنوان این که دیگه یه هزینه یه باید بپردازیم، دیگه علالله چاره نیست، میپردازیم. یه بخش مهمی از ما خب با دین اینجوری روبرو میشیم، اینم خوبه، دین خوبیه، از ما هم انشاءالله قبول میکنن. یک روی کردم همین روی کردیه که به شریعت احکام فردی، اجتماعی، عبادی، سیاسی، اقتصادیش اینا به چشم قل و زنجیر نگاه نمیکنن، بلکه به چشم، یعنی اینا رو تکلیف نمیدونن به معنی کلفت و مشقت و سختی که برای خدا تحمل کنیم، و لذت میرن به استقبالش. یه اقلیتی اونجورن، انشاءالله از هم ما هم اونا خدا قبول کنه، ولی یه مقداری توجه داشته باشیم. دو روی کرد، دو جور نگاه به معارف دین، به فهم دین، بصیرت دینی، احکام و ارزش‌های دینی وجود داره. مسلمان ها ما هممون یک سنخ و یک طبقه نیستیم، متفاوتیم. دو تا پیامک از میخونم براتون، هر کدوم نمونه یکی از این دو تا روی کرده همین امروز برام فرستادن. یکی از دوستان نوشته که پروردگارا ماه رمضان را همانند جام جهانی هر چهار سال یک بار و هر بار در یک کشور برگزار فرما و ما را هم در مرحله مقدماتی حذف بفرما. یکیش هم این شعریست که مال امامه: ماه رمضان شد، می و میخانه برافتاد، عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد. چون ماه رمضان روز نمیشه، افتاد به سحر. این شعر مال امامه: عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد، با باده وضو گیر که در مکتب رندان در درگه حق این عملت بارور افتاد. افطار به می کرد برم پیر خرابات. تا ادامه شعر، آخر شعر که نوعی اعتراض به متشرعین ریاکار که از شرع و دینداری فقط یه مقدار ظواهر رو میبینن، به باطن شریعت که به تعبیر امام مستی است نمیرسن. امام میگه دیگه حالا سحر وقت مستی است. هوا گرمه، سالونم نمیدونم سالون کوچیکه یا شما ها زیادین، هر دوش دلت گفتن 2000 خورده نشسته اینجا. اگر لطف کنین 3/4 برین من ممنون میشم که حداقل اون 1/4 دیگه گوش کنه، ما هم بتونیم حرف بزنیم. یک صلوات بفرستین هر کی مخواد بره. چون این بغل این پشت دیوار بودیم جاتون خالی که البته نباید جا خالی داد چون تو دستشویی بود پشت دیوار یکی از بچه ها بلهج مشهدی ها بود یکی دیگه میگفت که الان شاید خودش اینجا نشسته باشه گفت که رحیم‌پور آمده میخواد حرف بزنه هم میخوام گوش کنم هم خوابم میاد این هم که میدونی ولکن نیست بله حالا اونایی که بهتون افطاری دیر دادن شما هم به جاش امام رضا اوبر بود به ای بر سلام دادید برای سلامتی خودتون یک صلوات بفرستید چی؟ صدا نمیاد تو صدای شما آمد خب چون صدا گفتن نمیاد من دوباره از اول همه شو بگم خب آقا اگر زاویه نگاه به دین درست بشه خیلی از مسائل درست خواهد شد ولی اگر زاویه نگاه به دین غلط باشه یعنی از زاویه غیر انسانی و غیر الهی به دین نگاه کنیم هرچی هم سواد دینی و مذهبی اطلاعات مذهبی پیدا کنی چیزی به معرفت دینی ما اضافه نمیکنه به ایمان دینی ما بلکه ممکن نتیجه عکس بده این زاویه نگاه رو چجوری درستش کنیم ما باید دینی مواجهیم که برخلاف بقیه اونچه که به نام دین در دنیا در شرق و غرب عالم مطرحه چه اونایی که به اصطلاح الهی بودن سابقه و ریشه الهی داشتن و تحریف شدن چه اونایی که ساخته بشری هن کاملا یه تفاوت عمده ما معتقدیم با اونها داره و این رمز جاودانگی اسلام چرا این دین جاودانی و ماندنیست به تعبیر قرآن ذالک دین القیم این دینی است که سرپای خودش استاده کلنگی نیست زیر شمع و شمعک و ستون و تکیگاه نذاشتن این دین رو پای خودش وایستاده جاودانه است چرا؟ چند تا خصوصیت داره دینه که حالا من به بعضیش اشاره میکنم با استناد به قرآن و حدیث فقط به چند نمونهش اشاره میکنم چرا این دین ابدیست؟ چرا نسخ نخواهد شد؟ ما باید مراقب باشیم مسخ نشه مسخ نشه نسخ نخواهد شد مسخ یعنی تحریف یعنی ظاهر اسلام باشه باطنش نباشه این خطریست که باید خیلی مراقبش بشه که به اسم اسلام یه مفاهیم متحجرانه قشری یا مفاهیم غیر دینی چه به نام اصالت خواهی و اصولگرایی چه به نام روشنفکری و نوآوری و نواندیشی به ما غالب نکنن اگه مراقب این باشیم یعنی دین رو اونگونه که هست بشناسیم قطعا نسخ نخواهد شد این دین و رفتادنی نیست تاریخ مصرف نداره و بنابراین چون جاودانه است لازم نیست کسی اسلام رو حفظ کنه بعضی میگه آقا ما میخوایم اسلام رو حفظ کنیم اسلام آمده ما رو حفظ کنه ما قرار نیست اسلام رو حفظ کنیم اسلام آمده ما رو حفظ کنه چرا این دین جاودانه است چون عقل و فطرت و تاریخ هر سه به نفع این مفاهیم و ارزش‌ها هستند اولا این دین یه معیار جاودانه بودنش انسانی بودن این دینه یک تا انسان هست و تا انسان انسان است این دین هست چرا چون انسانی است به چه معنا انسانی است یعنی سازگار با مزاج خلقی بشره همونی که قرآن می‌فرماد این دین فطری است فطرت الله التي چی قرآن هم می‌خونین نگویید فطرت الله التي فطر الناس میگه همون که اون میگه فطرت الله التي فطر الناس علیها یعنی خداوند ناس را، بشریت را، همه بشریت را، شرق و غرب عالم، قدیم و جدید، همه را خداوند با یه فطرت الهی آفریده، همه با یه فطرت الهی، با یک چراغ سبز، چراغ قرمز الهی در درونشون متولد میشن. ساخت انسان، ساختش الهی است، ریشش الهی است. یه فطره، همه بشریت فطرت دارن و فطرت همه الهی است. این یکی از دلایل این دین فطری است، انسانی است، یعنی مقاومت ذاتی از طرف انسان و انسانیت و بشریت در برابر این دین نمیشه، چون با ذات انسان سازگاره. این آیه قرآن، آیه 30 سوره روم، حداقل دو تا معنا داره. یک، هر مفهومی که به دین، به اسلام نسبت دادن، این مفهوم برخلاف فطرت بشر بود، شما مطمئن باشید متعلق به اسلام نیست. یه مفهوم ضد فطری و غیر فطری رو محال اسلام ارائه کرده باشه. پس از این به بعد اگه یه مفهوم، یه ارزشی، یه حکمی، یه قانون، یه چیزی رو برای ما نقل کردن، گفتن اسلامی رو گفته، و شما میبینید این خلاف انسانیت، خلاف فطرت، خلاف اخلاق، خلاف عقل، مطمئن باشید یکی از دو اتفاق افتاده. یا ما در رابطه با انسانیت و اخلاق و عقلانیت دچار سوء تفاهم شدیم، یه چیزی رو به اسم فطرت به ما غالب کردن، یه مفهوم فطری نیست، ما فکر کردیم فطریه، انسانی نیست، انسانی نماست. یا این مضمون یک مضمون دینی نیست، سوء برداشتی است در از دین، تحریفی است در دین شده و نسبت دیجایی است که به دین داده میشه. چرا؟ چون خداوند که صاحب این دینه فرمود ما دینی فرستادیم که با فطرت بشر و اون دین هر دو از یه جا اومده. خالق بشر و فطرت بشر همون خدایی است که انبیا و شریعت رو هم خدا فرستاده و خدا تو کارش تناقض نیست. دو تا چیز ناسازگار نیافریده. این نسخه مال همی بشره. این نسخه مال همینه. اگه یک کسی بگه ما انسان آفریدیم ولی روزی دو بار سه بار برای تغذیه باید بری پمپ بنزین، بنزین بزنی، خب یه مشکلیه دیگه. مشکلیه، اون کسی که ساخته مشکل داره، چون تو چطوری هم منو ساختی هم بنزینو ساختی توجه نداشتی که ما به درد هم دیگه نمیخوریم. خداوند انسان رو آفرید و شریعت رو به عنوان نسخه نجات فرستاد، این دوتا به هم میخورن. این اصل اول. زاویه نگاه رو عرض میکنم به دین درست بکنیم، بقیهش با مطالعه و سوال و جواب درست میشه. اولین نکته، این دین فطری و انسانی است. بعد همین آیه میفرماد که یعنی عنصر الهی انسان انسانی است، نه غیر انسانی. این دین همخوان و همسازی است بین انسانیت و اسلامیت. نمیتونه بگه آقا یه مفهوم انسانی هست، بگه آقا پدیده الف با انسانیت میسازه با اسلام نمیسازه، یا پدیده ب اسلامی هست ولی انسانی نیست. محاله همشه، محاله. هرچه که اسلامی است انسانی است، هرچه که انسانی است اسلامی است. اسلامیت و انسانیت نه تضاد با هم دارن نه زاویه با هم دارن. پس باید هم اسلام رو درست شناخت هم انسان رو درست شناخت. اگه اسلام و انسان هر دو رو درست بشناسیم خواهیم دید هیچ نه تضاد بلکه تفاوتی هم نیست. اینا این دوتا به هم میخورن. و بعد تو همین آیه میفرماد فکر نکنید این مقطعیه یا مربوط به بعضی آدمای خاصه. اولا ناس یعنی همه بشریت اینجوری ساخته شدن، ساختارتون اینجوریست، الهیست و راحت میتونید تطبیق پیدا کنید با نسخه که انبیا آوردن. بعد میفرماد لا تبدیل لخلق الله، همون آیه. یعنی چی لا تبدیل لخلق الله؟ یعنی عنصر الهی انسان حذف شدنی نیست، قابل تغییر و دستکاری نیست. نمیتونید این گوهر الهی رو از درون انسان حذف کنید، میتونید تضعیفش بکنید، میتونید تضعیف کنید، میتونید خفش کنید، اما یه وجدان الهی در انسان خداوند گذاشته که این قابل حذف و محو نیست. لا تبدیل لخلق الله، آفرینش الهی تبدیل و تغییر درش راه پیدا نمیکنه. بعد از این میفرماد ذالک دین القیم، این است این دین جاودانه، دین مکتفی به ذات، دینی که رو پای خودش ایستاده، با تصنع و تکلف و به زور سرپا نمونده. این دین لیاقت جاودانگی رو داره. اصل دوم، پس این یکی محکم استوار و جاودان است، این راز جاودانگیش و قیم بودنش هم یکی همین انسانی بودن. اصل دوم آسان بودن اسلام، آسانگیری غیر تحمیلی، غیر تصنعی. اسلام دین آسانه، لازم نیست آسانش بکنیم، آسان هست. اصلا دینی که اگه فرض کنیم قرآن هیچ نبود الا همین یه آیه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند از انسان نمیخواهد مگر به قدر ظرفیت او، همین یعنی این دین انسانیست. یعنی این دین تکلیف بیش از طاقت بشر بر بشر نکرد. یعنی اگر از ما هر چی که خواسته، من عذر میخوام از همه، مخصوصا از خانوما که گرمای مضاعف میخورن، ثوابتونم مضاعفه واقعا ها، پاداش این خانوما از شماها که لخت و پتی میان اینجا میشینین، واقعا ثوابشون، پاداششون و ارزش نشستنشون توی جلسه دو سه برابر شماست. پس اصل دوم، این دین اگر تکلیفی کرده، تکلیفش با رعایت ظرفیت و وسع بشر بود. اسلام دینی نیست که بگه که به درک ما حکم دادیم، من به تو چی کار دارم؟ حکم الله هست. نه، حکم الله با توجه به ظرفیت بشره. این دین پس به یک معنا انسانی است، به این معنا که فطرت الله، فطرت بشر، فطرت الهی است. اون معنای اول در آیه کریمه، فطرت بشر خدایی است. به معنای دوم اسلام انسانی است و به همین دلیل باز ماندنی است و همیشگی است. اون که این دین سختگیر نیست. قرآن آیه 185 سوره بقره میفرماد که یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، خداوند برای شما آسانی اراده کرده است نه سختی. خداوند نمیخواد شما رو به سختی بندازه. خداوند با بشر مشکل نداره که چی کارش کنن بیشتر آزار ببینه تو دنیا، با شما مشکل نداره. خداوند برای نجات شما، رستگاری و رشد شما و با توجه به ظرفیت شما، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند به هیچ نفسی، به هیچ شخصیتی، به هیچ کسی تکلیفی فراتر از ظرفیتش نکرد. ولذا شما واجبترین عمل که نمازه، که میگن اگه داری میمیری داری غرق میشی تو دریا، نمازت داره قضا میشه، همونجا در حالی که داری غرق میشی نماز رو باید بخونی یه جوری. همین دین میگه که احساس خوف و خطر کردی از روزه، یا نمیتونی ایستاده نماز بخونی نشسته، نمیتونی وضو بگیری تیمم، نمیتونی، نمیگه همینه دیگه برو بمیر، اینو نمیگه. میگه مراتب داره، توانت چقدره، به اندازه توانت مسئول، به اندازه علمت مسئول، به اندازه عقلت مسئول. تو روایت داره روز قیامت خداوند با عقل بشر، با بشر احتجاج میکنه، یعنی از هر کسی به اندازه عقل و شعورش حساب کتاب خواهد شد. اونجا جایی که آدم آرزو میکنه کاش دیوانه میبود، کاش سهمیه عقل کمتر داده بودن به ما، چون تو دنیا همه میگن هر چی بهشون بگن چی کم داری، میگن کم داریم، پول آقا به ما نرسید، کم رسید، شغل نمیدونم، ریاست، چی چی، ولی عقل هیچ کس نمیگه به من کم رسید. همه میگن ما آقا تو صف اول صف بودیم، زیادی هم داریم، اگه بخواید میتونیم بدیم. ولی یه روزی میرسه که آرزو کنیم کاش عقل نداشتیم، چون هر کسی به اندازه عقلش باید حساب بشه، مسئوله. مسئول تو روایت میفهمد مسئولیت انسان‌ها به اندازه عقلش. پس ظرفیت آدم ها مساوی نیست، مطالبه خداوند از آدم ها هم مساوی نیست. ثروتمندان مسئولترند از فقرا، اونایی که سالمن مسئولترند از اونایی که بیمارن، اونایی که قدرت دارن از اونایی که قدرت ندارن مسئولترند، به اندازه وسعش هم همه مسئولن. یعنی ببینید به این معنای اسلام دین انسانیست، واقع بینانه، طبقه بندی شده با انعطاف با رعایت ظرفیت انسان ها. نمیگه از یک کنار همه دیگه عین همه مثل همه، نه. درست نماز روزه شریعت بر همه واجب شد، اما نماز ماها با هم فرق میکنه، روزه هامون با هم فرق میکنه، نوع سلوک آدما با هم فرق میکنه، و لذا طبقات بهشت و جهنم هم فرق میکنه. حتی تو روایت وقتی دیدم میگه که بهشتیا بعضیشون به هم دیگه جوری نگاه میکنن مثل که شما از روی زمین ستاره های روی آسمون رو نگاه میکنین. هر دوشون هم بهشتی هن، ولی بهشت داریم تا بهشت، جهنم هم داریم تا جهنم. علت چیه؟ که آدم داریم تا آدم، موقعیت داریم تا موقعیت. پس به این معنای اسلام دین انسانی است. حالا بعد یادم بیارید بگم به چه معنا انسانی نیست. اسلام به یه معنا هم انسانی نیست، یعنی فرا انسانی است، بشری نیست، الهی است. اما به این معنا نه، فراخور بشره. اینم دلیل دوم، نوع دوم، که یه روایتی از پیامبر، کسی از طرف ایشون داشت میرفت برای تبلیغ دین یه جایی، گفت آقا به من بگید من چیکار کنم، آخرین جمله های مهم رو به من بفرمایید. پیامبر فرمودن بشر ولا تنفر. بنا تربیت و دعوت دینی رو بذار بر بشارت نه بر نفرت، متنفرشون نکن از دین. بشر، بشارت بده، امید بهشون بده، امیدوارشون کن به این که اصلاح بشن، رشد کنن. ولا تنفر، متنفرشون نکن از دین، نترسونشون از خدا و دین و سلوک معنوی. یسر ولا تؤثر، آسان بگیر، سخت نگیر. یک کار نکن مردم بگن که آقا یا صد یا هیچ. بین صد و هیچ 99 پله است. حالا ما صد نیستیم، 90 نیستیم، خب 20 که میتونم باشم که. چرا من از 20 مایوس میکنی؟ پیامبر فرمودن که بشارت بده، متنفر نکن، آسان بگیر، سخت نگیر. بذار بیان. یه کوه یا قله، همه به قله نمیرسن. اما کاری نکن مردم بگن یا باید به قله برسیم یا همین پایین میمونیم تکون نمیخوریم. این دامنه کوه به یه وسعت و عظمت، این همه فاصله است. خیلی های وسط میتونن بیان بالا، بالا و بالاتر. پس به این معنایم انسانی است. البته انذار و تکلیف هم داره، اما تنفیر و تأثیر با عین و سین، یعنی متنفر کردن و سختگیری افراطی نداره. این معنیش نیستش که آقا یه دین آسان طلبانه ما میخوایم. میشه یه دینی باشه که توش نماز، روزه، جهاد، انفاق، نمیدونم زکات، خمس اینا نباشه، حرام نداشته باشه، کلا همه چیز حلال باشه. اگه این خیلی دین آسان و خوبیه، بله این خیلی آسانه، ولی دیگه دین نیست، این بیدینیه، دین نیست دیگه. میشه دین باشه و دین آسان باشه. قرآن میفرماد دین آسانه، خداوند برای شما سختی نخواسته، به اندازه توانتون. به این معنای انسانی است. سه، عقلانی بودن اسلام. پس ببینید آسان کردن به معنی آسان سازی و خونسا سازی دین یا نفسانی کردن دین، تغییر دین به مزاق همه خوش بیاد، این نیست، خود دین آسانه. سوم، انسانی و جاودانه است چون عقلانی است. یعنی دلیل سوم، تعریف سوم از انسانی بودن اسلام. به چه معنا عقلانی است؟ به این معنا که خردورزی و عقلانیت رکن این دینه. عقل رو حجت الهی میدونیم، ما حجت شرعی میدونیم، عقل رو مثل وحی حجت خداوند میدونیم، به شرطی که برهان باشه، برهان باشه، اثبات کن با حدس و گمان و تخیل و توهم و القاعات و اینا. اسمش نذاری عقل یا عقلانیت، اسم نفسانیت رو نذاری عقلانیت، اسم جهل رو نذاری عقلانیت، واقعا عقلانیت بشه، برهان باشه، دو تا چهار تا، هر چی رو که عقل اثبات کنه به طور قطعی، اون امر نه فقط عقلی بلکه شرعی است. پس اینم معنای چهارم برای انسانی بودن این دین. علت بعدی برای جاودانه بودنش، این دین عقلی است، نه فقط معقول است، عقلانی است. پس یعنی از عقلانیت نترسیم، عقل با ماست نه بر ما. عقل دوست ماست، اسلام میگه عقل دوست ماست، جزء جنود الله هست، جند الله عقل، حزب الله، اینا هم روایت ها. عقل با ماست، بر ما نیست، جزء دشمنان ما نیست. ما از ناحیه عقل هیچ نگرانی نداریم. این دینی است که میگه ما از ناحیه عقل نگران نیستیم، عقل با ماست، خودیه. با عقل میتوان به خدا رسید. پیامبر به حضرت امیر فرمودن وقتی دیگران دارن فقط با عبادت به خدا نزدیک میشن، تو با عقلت به خدا نزدیک شو، از اونا سبقت خواهی گرفت. تو روایت میفرماد یک نماز و روزه با همراه با معرفت، خواب آدم روزه دار، خوابش آدمی که عالمه، خواب آدم با معرفت از بیداری آدم بی معرفت پاداش الهیش بیشتره. یعنی چی؟ هست آدم بی معرفتی که معرفت الهی نداره مشغول نماز و ذکرم هست، ثواب داره، حتما پاداش داره. این فرق میکنه با او آدم با معرفت بی دین یا بی معرفت بی دین، حتما از اونا بهتره، چون همون مقداری که میدونه داره عمل میکنه. اما فرمودن این آدمی که معرفت دینی نداره مشغول تلاش باشه شبانه روز، یا آدمی که معرفت دینی داره مسائل رو میفهمه درست، دین رو میشناسه، خواب ای از بیداری ای عبادت بیشتر عبادت تلقی میشه. اینا یعنی چی؟ یعنی احترام به معرفت. البته معرفت به معنی لفاظی نیست، سواد فقهی و دینی و حوزه و دانشگاه، اینا معرفت نیست. ما میشه آدمی باشه که سالها در دانشگاه در حوزه بالاترین مدرکا ولی بی معرفت، با سواد و بی شعور میشه شده، یعنی خیلی جا شده. معرفت نورانیت او مهمه. فرمودن عقل چیه؟ گفتن عقل رو در برابر دین تعریف ما نمی کنیم. عقل وسیله دینه. ما او بده به رحمان و کتوسه به هل جنان. عقل چیه؟ فرمودن عقل چیزیه که با او خداوند رو عبادت میکنیم و بهشت رو به دست میآوریم. عقلی که دستاوردش بهشت و عبودیته. کجا بین عقل و دین تضاده؟ تو این مکتب ما هم چیزی نداریم. با عقل میشود به خدا رسید، به بهشت وارد شد، نه بدون عقل. عرض کردم عقلانیت غیر از نفسانیته، غیر از ما لیس لک به علمه، غیر از ظنیات و شکیات و القاعات مادی است که اسم اونا هم عقل میگذارن. پیامبر به حضرت امیر فرمودن علی هیچ فقری وحشتناکتر از جهل نیست و هیچ ثروتی بالاتر از عقلانیت و تعقل نیست. این بالاترین ارزش‌های دینیه. دلیل بعدی، باز این دین انسانیست به این معنا که در برابر بشر متواضعه. میگه حتی عالمترین کس باشی، عالمترین فرد باشی، صرف دانش ذهنی برای تو فضیلت نمیاره. فرمود او کسی از نظر ما عالم محسوب میشه که خاضع باشه پیش بشر، پیش مردم، پیش همون جاهلان حتی مؤدب باشه. فرمودن یعنی از موضع بالا به پایین حتی با تفرعون علمی معرفتی سخن نگه، خضوع در برابر بشر داشته باشه. تواضع فرمودن علامت علم حقیقی است. فضل فروشی نه، آقا فاضل تشریف دارن، چقدر ایشان ملایان، چقدر باسوادن، اصلا اینا هیچ ارزشی نداره، ارزش الهی نداره. اون دانشی علم محسوب میشه از در اسلام. اون معرفت فضل مصطلح نیست، نه فیگور روشنفکری و دانشگاهیه، نه قیافه علماییه، قیافه های علمایی هیچ کدوم از اینا نیست. علامت کسی که عالمه، پیامبر اکرم فرمودن میخواید عالم رو بشناسید، هر که برای خدا عالم شود، نه برای فخر فروشی و پوز و به دست آوردن ریاست و شهرت و مرید و قدرت و ثروت و اینا، نه، فقط برای خدا. هر گام که جلوتر رود و هر سال که فاضل‌تر و عالم‌تر شود، از درون غنی‌تر میشه، وابستگیش به دنیا، به قدرت و ثروت و شهرت و اینا کمتر و آسیب‌پذیریش کمتر میشه. علامتش هم اینه، پیامبر فرمود با مردم متواضع‌تر، با خدا از خدا ترسان‌تر و نگران‌تر، در راه دین خدا و حقیقت مجاهدتر و پرتلاش‌تر میشود. این است علم. به این معنای می دین انسانی است که حتی پیامبرش بزرگانش می فرمان ما بزرگی رو در صرف اصطلاحات و لفاظی های روشنفکری و آخوندی و دانشگاهی و چیزا نمی دونیم. آقا خیلی ملان، چقدر مثلا فلسفه می دونه، فقه می دونه، چقدر جامعه شناسی می دونه، چقدر روان شناسی، چقدر هندسه فیزیک، اینا علم نیست به این معنا. اینا فضله، محفوظاته. فرمودن عالم کسی که در برابر مردم، همین مردمی که از نظر تو نادان محسوب میشن، در برابر اونا باید متواضع و مؤدب باشه. خودتو بالاتر از اونا نباید بدونی، اگه بدونی عالم نیستی.